بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد اللهم صل على ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شیخ بزرگوار در چند جای رسائل به این مطلب تعرض کرده که شک در تکلیف مجرای براءت هست، و بعد این مورد را تقریبا به 12 مطلب و مسئله منقسم کرده. مطلب اول، مطلب دوم، تا به 12 مطلب جریان اصل براءت در شک در تکلیف رو ایشون منقسم کرده. چطور این 12 مطلب درست شده در مجرای براءت در شک در تکلیف که براءت جاری میشه؟ برای اینکه شبهه و شکی که برای فقیه پیش میاد ابتداءً به 3 قسم منقسم میشه. یه دفعه شبهه تحریمی است، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ یه دفعه شبهه وجوبی است، آیا این عمل واجب است یا واجب نیست؟ شک در تکلیفه، در یکی فقط احتمال حرمت داده میشه، در دیگری احتمال وجوب داده میشه. علیکم السلام. یه دفعه هم نه، احتمال داده میشه شاید واجب باشه یا حرام باشه، هر دوتا رو احتمال میده. پس 3 قسم شد: شبهه تحریمیه، احتمال تحریم هست فقط، شبهه وجوبیه، احتمال وجوب هست، یا اینکه نه، مشتبه بین وجوب و حرمت هست که هر دو احتمال داده میشه. این میشه 3 مطلب، 3 مسئله. هر تک تک اینها منشأش چیه؟ چه در شبهه تحریمیه، چه وجوبیه، چه مشتبه بین الوجوب و الحرمه باشه. یکی از این 4 چیز میتونه منشأ باشه. منشأ یه دفعه فقدان نسه، یا نه ممکنه اجمال نسه، یه دفعه نه ممکنه تعارض نسینه، یه دفعه نه اصلا بحث فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین نیست. یک موضوع خارجی مشتبه شده بین وجوب و حرمت، ما دچار شبهه و شک شدیم. مثل این که یک بطری هست، مایه رنگ خاصی درش هست، نمیدونیم آیا شربت یا مثلا شراب هست و خمر مسکر هست. یک موضوع خارج بهش میگیم شبهه موضوعی. پس بنابرای منشأ شبهه در هر 3 قسم یمکنن یکون احد هذه الاربعه، فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین و مشتبه شدن امر خارجی. خب اینم 4 قسم، اونم 3، 3-4 تا عملا 12 مسئله درست میشه. این است که مرحوم شیخ اومده در محل جریان اصل براءت این 12 مسئله را جدا جدا بررسی کرده. مثلا شک در تکلیف داشته باشیم، شبهه تحریمیه باشه، اون وقت منشأش فقدان نس، تعارض نسی، اجمال نس یا مشتبه شدن امر خارجی. دوم مثلا شبهه وجوبیه، منشأ شک، شبهه، فقدان نص، تعارض نصین، اجمال نص. بالاخره 12 مسئله شیخ جدا جدا مورد بحث قرار داده با دقت. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول یک اشکالی فرموده که گفته بله شیخ در محل جریان شبهه در شک در تکلیف به 8 قسم رسونده. اشکال شده به مرحوم آقای خویی که نه، شیخ خودش میگه 12 قسم، چرا شما 8 قسم میفرمایید و به شیخ نسبت میدید؟ حالا یا اشتباه لفظی شده یا احیانا در تقریرات مرحوم آیت الله لزمای خویی رحمت الله علیه به اصطلاح در تقریرات اشتباه شده، بله مرحوم شیخ به 12 قسم رسونده نه 8 قسم. در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 248 چنین نسبتی به مرحوم شیخ انصاری داده شده. متعرض کردم البته مسئله مهمی هم نیست، حالا 8 قسم باشه یا 12 قسم باشه، حالا آیا در تقریرات تحریر تقریرات و اینها اشتباه شده یا در احیانا در کلمات ایشون چنین نسبتی به شیخ داده شده که نسبت درستی نیست. منتها به خود مرحوم شیخ میشه اشکال وارد کرد که همون 8 قسم را بهتر بود شیخ مطرح میکرد، چون خود شیخ در محل جریان سلام علیکم، چون خود شیخ در جریان اصول عملیه خاطر شریفتون از استصحاب، احتیاط، تخییر و براءت میخواست که این 4 تا را از هم تفکیک بکنه، محل شک در اصل بین وجوب و حرمت که دوران بین المحظورین بود، شیخ فرمود اصلا این را باید از گردونه بحث شک در تکلیف خارج بکنید، فقط جریان اصل براءته، فقط جریان فقط اصالت و تخییره، اونو دیگه باید تفکیک بکنیم و جدا بکنیم. و همچنین مسئله استصحاب اگر حالت سابقه ملاحظه بشه استصحابه در شک در تکلیف، حالت سابقه داشته باشه و ملاحظه بشه میشه استصحاب، نه حالت سابقه قابل ملاحظه نداشته باشه اون وقت شک در خدمت شما عرض کنم احتیاط ممکن باشه، شک در مکلفون به باشه، احتیاط ممکن باشه یا ممکن نباشه. اگر ممکن نباشه اصل تخییره، ممکن باشه احتیاط، اگر چنانچه دلیل عقلی یا نقلی بر استحقاق عقاب در برابر مخالفت نداشته باشیم اصل براءته، داشته باشیم دلیل عقلی و نقلی بر استحقاق عقاب اصل احتیاطه. مجموعه تقسیم بندی که خود شیخ فرموده در محل جریان اصل براءت همون 8 قسم بیشتر محل بحث واقع بشه مورد توجه باید قرار بگیره. اون 12 قسمی که خدمت شما عرض کنم 3 تاش در رابطه با مسئله اصالت و تخییره، اون رو خود شیخ هم فرمود که این خارج از محل بحثه. حالا یک بحث خیلی مهمی نیست، حالا 12 قسم یا 8 قسم، برای اینکه به این توجه بکنیم که چرا شیخ اینها را جدا جدا تفکیک کرده از هم. مثلا شبهه حکمیه، شبهه وجوبیه، اون وقت نمیدونم شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، اینا را چرا از هم شیخ تفکیک کرده؟ برای اینکه این روشن بشه دو تا مطلب رو ما ملاحظه بکنیم علت این که شیخ اینها را تفکیک کرده برای ما روشن میشه. یکی این که ما عمدتاً این بحث برای تقریر محل نزاع بین اخباری ها و اصولی هاست. اصل اصلا بحث براءت و اینها بیشتر محل نزاع بین اخباری ها و اصولی ها چیه؟ اونو میخواییم روشن کنیم. خب نزاع بین آیان اصولی ها و اخباری ها در شبهه حکمیه تحریمیه هست، در شبهه وجوبیه نزاع ندارن، در شبهه موضوعیه نزاع ندارن، چون اخباری ها هم در شبهه وجوبیه اصل براءت جاری میکنن، در شبهه موضوعیه اخباری ها هم اصل براءت جاری میکنن، در شبهه تحریمیه حکمیه است که اخباری ها میگن باید احتیاط کنیم، اصولی ها میگن نه نیاز به احتیاط نیست، نهایتا احتیاط مستحب اگر کسی خواست دوست داشت احتیاط بکنه، اما با وجود ادله براءت نیاز به احتیاط کردن به عنوان احتیاط واجب ما نداریم، چون محل نزاع اصولیون با اخباریون میخواد تقریر بشه، منقح بشه، و لذا شیخ اومد اینها را جدا جدا کرد که روشن بشه که محل نزاع اصولی و اخباری در کدام قسمت از این 7-8 قسمت یا 12 قسمتی که وجود داره کجا محل نزاع است. این است که اینها را از هم جدا کرد مرحوم شیخ. و همچنین یه علت دیگر برای تفکیک و اینکه اینا را از هم دیگه شیخ جدا جدا مطرح فرمود، بعضی از ادله براءتی که آیان اصولیون اقامه کردن فقط در شبهه تحریمیه قابل جریانه، در شبهه وجوبیه جریان پیدا نمی کنه، ولذا چون بیشتر تعرض به ادله آیان اصولیین مورد توجه میخواد واقع بشه، شیخ اینا را از همدیگه جدا کرد. ببینید اینجا که شبهه تحریمیه هست این دلیل جریان داره، در شبهه وجوبیه مثلا این دلیل هیچ به درد نمیخوره، اینا تفکیک بشه که مورد اشتباه واقع نشه. مثلا یکی از ادله مهم آیان اصولیون برای اصل براءت این روایت هست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیه. این یکی از ادله مهم آیان براءتی هاست که اصولی هاست برای براءت مطرح فرمودن. انشاءالله بعدن میاد که این دلیل از نظر سندش دلالتش چگونه هست. خب این در شبهه وجوبیه هیچ جریانی نداره، مخصوص به شبهه تحریمی است. در هر صورت از این جهت مرحوم شیخ اینها را از همدیگه تفکیک کرد، شبهه وجوبیه، موضوعیه، حکمیه، تحریمیه، دوران بین المحصورین، اینا که مسئله از هم تفکیک بشه، از نظر دلیل و مدعا به اصطلاح اختلاطی و اشتباهی پیش نیاد. ولی مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه کفایه را حتما ملاحظه فرمودید، در این بحث کاملا برخلاف مشی مرحوم شیخ اعظم انصاری ایشون رفتار کرده، ایشون اومده مسئله را فقط یک مسئله مطرح کرده دیگه، نه دو مسئله، سه مسئله، 8 مسئله یا 12 مسئله، نه ایشون فرموده که یک عنوان ما بیشتر نداریم. فقیهی که لم یقم عنده حجت علی الوجوب او الحرمه، دلیل و حجت پیش او قائم نشده بر وجوب یا بر حرمت، حالا دلیل قائم نشده به خاطر فقدان نص باشه، باشه، اجمال نص باشه، تعارض نص این باشه، شبه حکمیه باشه، موضوعیه باشه، فرق نمی کنه، بالاخره پیش این آقای فقیه حجتی قائم نشده به وجوب یا حرمت و منشأ شبهه هم هرچه باشه فرق نمی کنه، بالاخره اینجا ببینیم براءت جاری بکنیم یا احتیاط کنیم، ولذا یک مسئله بیشتر ما اینجا نداریم. اذا لم تقم حجتون عند المجتهد علل وجوب او الحرمه و کان منشأ و عدم الحجه عدم قیام الحجه فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او اشتباه امر خارجی این که در شبهه موضوعی است فرقی نمی کنه. بالاخره مجتهد با این مشکل مواجه شد، وظیفهش چیه؟ وظیفهش این است که رجوع بکنه به اصول عملیه. اون وقت وقتی به اصول عملیه رجوع کرد، آیا ببینیم براعتی بشیم، دلیل بر براعت داریم یا نه؟ مثل اخباری ها بگیم که اخوک دینک فحتت لی دینک، خودش یک بیان دلیل، باید به اصطلاح احتیاطی باشیم، یا فرق میکنه در شبهه موضوعی مسئله است، در شبهه حکمیه مسئله است. این است که بیان مرحوم آیا خون دیگه خودشو راحت کرده، دیگه مسئله اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه مثل مرحوم شیخ 12 مسئله یکی پس از دیگری تفکیکن مطرح بکنه، این کار را نکرده. از یه جهت برای تطویل بلا تائل کار آقای آخوند خوبه، بالاخره فرق نمی کنه. شما به عنوان مجتهد وقتی که حجت پیش شما قائم نشد بر وجوب یا بر حرمت یا بر احد الوجوب یا حرمت احد هما و منشأ این عدم قیام حجت هم فقدان نص باشه، اجمال نص باشه، تعارض نص باشه، مشتبه شدن امر خارجی باشه، برای شما فرق نمی کنه. شما شخصی هستید که لم تقم عندکم حجتون شرعیه، وظیفتون چیه؟ آیا می خواهید به سمت براعت برید یا به سمت احتیاط برید؟ به چه دلیل؟ این است که آقای آخون یک کاسه کرده، مثل شیخ تفکیک نکرده. از این جهت این خوبه، ولی از یه جهت کار شیخ خوبه که تفکیک کرده جدا جدا، انسان دیگه اشتباه نمی کنه، می فهم. ببین اینجا داریم ما در شبهه موضوعیه داریم بحث می کنیم که اینجا مثلا اخباری ها هم با ما یکی هستن، اونا هم براعتی هستن. اینجا داریم در شبهه موضوعیه بحث می کنیم، اخباری ها هم با هم هم نوا هستند و یکی هستیم. اینجا داریم در شبهه تحریمیه بحث می کنیم. ها اینجاست که ما می گیم بلاخره فقدان نصر و اجمال نصر و تعارض نصرین هست و قبح قاب بلا بیان قبیح هست و باید به سمت براعت بریم. اونجا اخباری ها میگن نه خیلی آقا، بلا بیان چرا میگید؟ بیان وجود داره. اخوک دینک فحتت لدینک، من ترکل مشتبهات نجامنن محرمات، اینا بیانه، باید احتیاط کرد. بلاخره هر کدوم از این دو مسلکی که این دو بزرگوار شیخ اعظم و مرحوم آقای آخوند مطرح کردن، یه حسنی داره و یک عیبی داره که بالاخره دوتا مسلک است و در نهایت باید بهش توجه کرد. بعد مرحوم آقای آخوند یه حرف دیگری داره و اون اینی که میفرماید که در تعارض نصین، آقایون گفتم بله بحث میکنیم وقتی که تعارض نصین باشه بریم به طرف اصل براعت زالی کردن اینا. ایشون اشکال کرده که نه، در تعارض نصین حق نداریم به سمت براعت حرکت کنیم. چرا؟ برای اینکه در تعارض نصین دو تا نصی که معتبر هستن با هم تعارض میکنن از دو حال خارج نیست. یا یکی بر دیگری مرجح داره یا نداره. عوامل ترجیح هم معلومه دیگه، موافقت با شتاب، مخالفت با عامه و مرجحات داخلی، مرجحات خارجی که خودتون در اصول مستحضر هستید که عوامل رجحان احد الخبرین علی آخر در مقام تعارض چیه، جای خودش دیگه باید بحث بشه. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید در تعارض نصین حرفی از براعت نباید زد. چرا؟ چون در تعارض نصین یا یکی از دو نص بر دیگری رجحان پیدا میکنه یا نه، هیچ کدوم بر دیگری رجحان پیدا نمیکنه. اگر احد النصین بر دیگری رجحان پیدا کرد، خب راجع را میگیریم، مرجوع را ترک میکنیم. پس اینجا ما حجت داریم، جای براءت نیست. الاصل و دلیل اون حیثو لا دلیل. اگر نه هیچ یک از دیگری ترجیح و رجحانی پیدا نکرد، هر دو سندن خوبن، دلالتن خوبن، رجحان بر یک دیگر پیدا نکردن، ازن فتخیر، اختیار میکنیم، هر کدومشو اختیار کردیم مجاز. پس باز حجت داریم، باز حجت داریم. پس بنابراین تعارض نسین رو از مقوله جریان اصل براءت و به سمت سوی براءت حرکت کردن اولا باید چکار کنیم؟ خارج کنیم. حرف خوبی هست. بعضی از معاصرین به مرحوم آقای آخوند اشکال کردن، گفتن که اگر حرف شما را در رابطه با تعارض بین دلیلین ظنیین اگر بگیم، بله حرفتون درست، یا احدهما رجحان پیدا میکنه راجح را میگیریم حجت میشه، یا هیچ کدوم رجحان نداشته باشن تعادل برقرار باشه اذن فتخیر، دیگه برای اصل براءت نمیشه. اما اگر نه تعارض بین القطعین باشه، قطعین باشه، قطعیین، دو تا دلیل قطعی، یا تعارض بین ظنین باشه، ظنیین باشه، اونجا و نسبت بینهما عموم خصوص منوط باشه، اونجا دیگه رجوع به مرجحات نمیشه، اونجا دیگه رجوع به مرجحات نمیشه، همون جا باید به سوی اصول عملی رفتن فراهم میشه. اون وقت میاد مثال میزنه بین القطعیین تعارض برقرار بشه نتونیم به مرجحات مراجعه بکنیم، میگه مثل این دوتا آیه، آیه مبارکه 240 سوره بقره و 234 سوره بقره. خب این دوتا آیه هست، اینجا که نمیتونیم بگیم سند کدومش قوی تر، هر دو قطعی و سند هستن، دلالت هر دوتا هم کاملا روشنه، قطعیه این هستن و تعارض دارن. ببینید آیه شریفه 240 سوره بقره این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. کسانی که از شما مؤمنین به رحمت ایزدی میپیوندند و خانم هاشون میمونند، خودش مرده خانم زنده مونده، وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول، اینا وظیفه دارن وصیت بکنن نسبت به خانم هاشون که یک سال غیر اخراج نباید از اون جایی که نشستن اخراج بشن، یک سال باید بمونن تو خونه، بعد از یک سال بالاخره وراث که اموال رو تقسیم کردن خانم میره پی کارش دیگه، این یک سال. اما آیه 234 میفرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، کسانی از شما که به رحمت ایزدی میپیوندید از مؤمنین و یذرون ازواجا، خانمهایی از شما در روی زمین باقی میمونه، شما از دنیا رفتید، شما رو میرید بهشت و زمینه را فراهم میکنید که خانم بعد تشریف بیاره. خب اینجا چیکار باید بکنید؟ یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و شهرا، خانم باید 4 ماه و 10 روز منتظر بمونه و بالاخره به فکر فیلش به یاد هندوستان نیفته، حداقل 4 ماه و 10 روز باید صبر بکنه. خب آیه اول دلالت میکنه به یک سال، آیه دوم دلالت میکنه به 4 ماه و 10 روز. خب قدر متیقن 4 ماه 10 روز رو هر دو آیه دلالت میکنه و اضافه اون رو آیا باید صبر بکنه یا نه، خدمت شما عرض کنم از اون جهتی که اینجا ترجیحی یک آیه بر آیه دیگر مطرح نیست، پس بیش از اون 4 ماه 10 روز حجتی درش نیست. فیرجعوا الی اصل البراءه، رجوع میکنیم به اصل براءت. خانم بعد از 4 ماه 10 روز میتونه بره بیرون، میتونه خودش رو در معرض تزویج و ازدواج قرار بده؟ بله، شک داریم میتونه یا نمیتونه، اصل براءت جاری میکنه، تکلیفی نداره و بالاخره فی امان الله. پس بنابراین میبینیم بین دوتا دلیلی که قطعیین هستن، هر دو آیه هستن، دلالتشون هم تقریبا نص روشنه، ترجیح همینجا وجود نداره و جای رجوع به اصل براءت است. این اشکالی است که بعضی از معاصرین به مرحوم آقای آخوند کردن. آیا این اشکال وارده به نظرتون؟ بله؟
دارن سر چیزی که نص شده بحث میکنن، اصلا ما مثال خارجی برای یه اشکال نداریم.
بحث سر این است که ایشون میگه شما مرحوم آقای آخوند گفتید در تعارض نسین حق مراجعه، ایشون اشکال میکنه با آخوند. در تعارض نسین شما گفتید حق مراجعه به براءت نداریم، اینجا مراجعه به براءت وجود داره.
نسلش
براءت شاید نمیکنید، باقی مانده براءت. بله، باقی مانده دیگه، یعنی عملا اون آیه اول رو که 5-6 ماه نسبت به اون مونده میگه اصل براءت جاری میکنی، اشکال وارد میکنه. به نظر عقیل میاد چون وقت کم داریم، اشکالی که به این بزرگوار میشه کرد و از آخوند دفاع کرد اصلا این تعارض نیست. اینجا آیه دوم نسخ میکنه آیه اول، بحث ناسخ و منسوخه، بحث ناسخ و منسوخه. مثل اون آیه مبارکه که میگه اگر یک زن شوهردار فساد و فحشا مرتکب شد صبر بکنید حتی یعطی الله چی به امره. الان آیه حفظم نیست، تحریف نکنیم کلام الهی رو. بالاخره میگه حتی یعطی الله به امر جدید یا به امره کاری نداشته باشید باش. بعد خب حکم جدید میاد که نه خیر، اگر 4 مرد شهادت داد به فساد و فحشایی این خانم شوهردار، رجم میشه، اعدام میشه، نسخ میشه اون حکم. تازه فرمودی این است که نسخ اینجا بحث تعارض در کار نیست.
آقای خویی در کتاب البیان بحث ناسخ منسوخ اصلا این آیه را نسخ نمیده.
چرا؟
از خدمت شما که این آیه در مورد ماندن طرف تو سهم ارث ماترک و میت ربطی نداره به این که این آیه در مورد عده ازدواج باشه، یعنی دو تا چیز مختلف هم. خب، تعارض خب. در دو چیزی که موضوعش واحد باشه.
خب بارکالله، آفرین، دیدم به البیان مرما. خب آیه خویی بالاخره اینجا تعارض میبینه یا نمیبینه؟
یک آیه رو در اون
نه بس هم سر همینی، در این دوتا آیه ایشون قائل به تعارض هستن یا نیستن؟
در تعارض 8 وحدت شرطن، یکی از وحدت موضوعی باشه،
در تعارض 8 وحدت شرطان یا در تناقض؟
نه تعارض،
نه، چون در تعارض 8 ببینید فرق میکنه، ممکنه دلیلی که قبلا اومده باشه دلیل یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه،
اصلا منافاتی با هم نداره.
همون دیگه، پس بنابراین مرحوم آقای خویی هم تأیید میکنه، مرحوم آقای خویی هم ولو نسخ هم نباشه تعارض را قبول نمیکنه اینجا. ولی ذا عرضم این است که اشکال این معاصر بزرگوار به آقای آخوند به نظر میاد، به نظر حقیر اشکال واردی نیست، خدمت شما عرض کنم اشکال درستی نیست.
آقا اصلا اینا بحث و سر چیزی بردن که وجود خارج
خارجی نداره، صرف فرض. اصلا ما نداریم
مسئله. میخوام بگیم ما اشکالتون به ما هست یا به این معارف، به معاصر یا به آقای آخون؟ موضعتون اول مشخص کنید ما بدونیم.
اشکال گرفتن که شما
چی؟ نه میخوام بگم شما به آخوندش بله،
تایید آخونده.
خیلی خوب بس. و مرحبا به ناصر، منم همون این میگم. بالاخره به بیانات مختلف میخوام نرس کنم که این اشکال این معاصر به آقای آخوند وارد نیست. مسئله دیگری که اینجا باز لازم هست مطرح بشه و اون اینه که نزاع بین اصولیین و اخباریین در مسئله براءت و احتیاط، آیا نزاع صغروی است یا نزاع کبروی است؟ به نظر میاد که نزاع بین این دو طایفه بزرگوار نزاع صغروی کبروی نیست. یعنی هم نزاع هم اصولی و هم اخباری هر دوتاشون قبول دارن که عقاب بلا بیان قبیحه. هر دو طایفه قبول دارن که عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. منتها در شبهه حکمیه تحریمیه نمیدانیم این عمل حرام هست یا حرام نیست. اصولی میگه که ادله‌ای که دلالت بر براءت میکنه مثل رفع ما لا یعلمون، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، اینا برای ما روشن بیان میکنه که براءتی باشیم. بیان نداریم برای حرمت، چون بیان نداریم برای حرمت و معلوم هم هست که کبرا دستمون هست، عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. بیانی بر حرمت نداریم. اینجا اخباریون میفرمایند که نه، قبول داریم که عقاب بلا بیان قبیحه، قبح عقاب بلا بیان رو ما هم قبول داریم. خدای حکیم بدون اتمام حجت کسی رو عقاب نمی کنه، عقاب بلا بیان قبیحه. ولی این که آیا احتمال میدیم این حرام باشه، بیان داریم که حرمتش رو چیه؟ رعایت کنیم. بیان چیه؟ اخوک دینک فتت لدینه کرد، این بیانه. اون وقت من ترک از شبهات نجا من المحرمات، حرمتش معلوم نیست ولی شبهه که داریم. من ترک المحرمات، من ترک شبهات نجا من المحرمات، اینا بیانه. وقتی اینا بیان شد پس بنابراین عقاب بلا بیان را ما قبول داریم، ولی اینجا موضوعا عقاب بلا بیان منتفی است. یعنی اینجا صغرا وجود نداره برای اون کبرا، ولی آیان به اصطلاح اصولیون میگن نه، اینجا ما بیان داریم که اصلا نیازی به اصطلاح احتیاط کردن نیست. البته حسن احتیاط رو ما هم قبول داریم. اصولی میگه ها، احتیاط اون خط قرمزش رو رعایت کنیم که اسر و حرج گرفتار نکنیم، خودمون رو اختلال نظام لازم نیاد. لا شک فی حسن الاحتیاط، همون احتیاط مستحب. اما احتیاط واجب نخیر، احتیاط واجب در کار نیست. در هر صورت در کبرا ما نیاز نداریم، نزاع نداریم بین اخباری و اصولی. هر دو قبول دارن که عقاب بلا بیان قبیحه، ولی اخباری میگه اینجا ما بیان داریم که از این مورد شبهه که احتمال حرمت میدیم، حداقل شبهه تحریم وجود داره، بیان داریم. اخوک دینک فتت لدینک، من نزا من الشبهات، من ترک الشبهات نزا من المحرمات. این بحثی است که پس بنابراین روشن شد بین این دو بزرگوار نزا، نزا چیه؟ به اصطلاح صغروی هست، در کبرا نزاعی نیست. این بحثی بود که مطرح شد. انشالله به فضل الهی فردا یک مسئله دیگری هست که انشالله عرض می کنیم، یه صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقد جل فرجه.